رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 28 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
رهبران اسرائیلی و فلسطینی موافقت کردند که فوراً مذاکرات صلح خاورمیانه را آغاز نمایند. هدف از این مذاکرات امضای سازش صلح است که شرایط بنیادی دولت صاحب استقلال فلسطینی تا آخر سال 2008 را فراهم می‌آورد. در واشنگتن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رئیس گفت امروز در حضور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش، سروزیر اسرائیل اهود اولمرت و رهبر فلسطینی محمود عباس رسماً مذاکرات را شروع می‌کنند. در کنفرانس صلح خاورمیانه که دیروز در شهر آناپولیس ایالت مریلند دایر شد، پرزیدنت بوش گفت او تصمیم گرفته است تا ماه ینوار سال 2009 یعنی ختم دوره دوم ریاست جمهوریش بهر پایه‌گذاری دولت صاحب استقلال دموکراتی و دوامدار فلسطین تلاش ورزد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعتراف کرد که گفت‌وشنیدی دشوار در پیش است.
مسئله ای که در نشست آناپولیس گذاشته شد مشکل خواهد بود. این آغاز جریان است و نه انجام آن. جای شبهه نیست که کاری زیاده باید به سامان برسد. جانب ها باید به این کار با اعتقاد مناسبت کنند. فرصت مناسب است. من می دانم که با تلاش زیاد آنها به ساحل مراد می رسند.
جورج بوش، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. اما در تهران پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد کنفرانس آناپولیس را بی اهمیت خوانده، این نشست را همچون ترغیبات صهیونی ارزیابی نمود. به قول رئیس جمهوری ایران، اسرائیل بر پایه تجاوز، فریب، جنایت و اعمال نادرست بنیاد شده است و از این رو نجات نخواهد یافت. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقات با سفیران کشورهای خارجی مستقر در مسکو گفت او اجازت نخواهد داد که تحولات کشورش زیر نفوذ خارجی اصلاح شود.
ما تمامی کار را کردیم که روسیه را از تکانهای داخلی رها نموده این کشور را در راه رشد تدریجی قرار دهیم و من تکرار این فکر را ضرور می شمارم که ما امکان نمی دهیم که این روند از خارج اصلاح شود.
پرزیدنت روسیه وعده داد که انتخابات پارلمانی دوم دکبر آزاد و عادلانه خواهد بود. انتخابات دومه دولتی پلته پایانی پارلمان روسیه از طرف جامعه بین المللی و مخالفین حکومت روسیه انتقاد شده است. منتقدان میگویند کرمل با هر راه و واسطه امکان پذیر سعی دارد پیروزی حزب روسیه واحد جانبدار از پوتین را تامین نماید. منصبداران افغان میگویند هفته روان هواپیمای نظامی پیمان ناتو یک اردوگاه راهسازان را بمب باران کرد. در نتیجه 14 راهساز افغان هلاک شدند. والی ولایت نورستان افغانستان ابراز داشت که این استان بعد نشر اطلاع درباره حضور طالبان مورد حمله قرار گرفت. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان و یا ایساف که زیر نظارت پیمان ناتو قرار دارند تصدیق میکنند که 26 نوامبر هواپیماها منطقه را بمب باران کردند، ولی آنها درباره تلفات اطلاعی ندارند. سال روان نیروهای ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو مورد انتقاد شدید قرار گرفته بودند، زیرا در عملیات آنها بر ضد طالبان شماره تلفات میان مردم آسایشته زیاد بوده است. گفت‌وشنید سه روزه سربها و آلبانی تباران کوسوو روی مقام آینده این استان سربیا بدون موافقت به انجام رسید. در شهر بدن آستریا رئیس ولایت کوسوو فاتمیر سجدو گفت که دور نهایی مذاکرات سرنوشت کوسوو بدون سازش خاتمه یافت. سجدو گفت که بزودی کوسوو صاحب استقلالی خود را اعلان خواهد کرد. او تفصیلات بیشتر نداد، ولی پرزیدنت سربیا بوریس تادیچ ابراز داشت که مقامات بلگراد هر گونه اعلامیه صاحب استقلالی کوسوو را بی اعتبار خواهند دانست. فرستاده ایالات متحده آمریکا فرانک ویسنر گفت که صلح منطقه به این مذاکرات بستگی دارد. او جانب‌ها را به صلح و مکالمه دعوت کرد. وقت یک خبری کوتاه. در مزایده کریستی لندن یک تخم هنرمند روس فابرژه به مبلغ 18.5 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا به فروش رفته است.
تشکر. نگاهی بود به تازه‌ترین اخبار جهان از همکارم اسکندری خواجه میرزاده. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
در آناپولیس امریکا، اسرائیل و فلسطین به توافق رسیدند که مذاکرات را درباره تشکیل دولت مستقل فلسطین تا آخر سال آینده پایان خواهند داد.
در تاجیکستان با آمدن فصل سرما نرخ بنزین روز تا روز بیشتر بالا می رود.
سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود را درباره رشد بشری در سال 2007 به نشر رساند.
اجرا کننده وظیفه نخست وزیر قرقیزستان از مقامش برکنار شد.
جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از سمت نظامی خود استعفا داد.
قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان دو کودک تاجیک را در ناحیه شورآباد ولایت ختلان گروگان گرفتند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. بعد از توافقات اسرائیل و فلسطین درباره ادامه مذاکرات صلح در چهارچوبه کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از رهبران هر دو جانب خواست به کاخ سفید تشریف آورند تا به طور رسمی این مذاکرات از سر گرفته شود. اسرائیل و فلسطین در 7 سال اخیر از مذاکرات صلح دست کشیده بودند و حالا این روند دوباره آغاز می شود. مذاکرات آنها اصلا به صلح خاورمیانه ارتباط دارد که باید با تشکیل دولت مستقل فلسطین انجام یابد. گزارش را در این باره از همکار ما سعید قاسمی قیامپور می شنویم.
کنفرانس صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس ایالات متحده با وعده های اسرائیل و فلسطین برای تلاش های جستجوی راه های ختم نزاع در منطقه پایان یافت. کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده گفت این نشست ثابت کرد که امکان واقعی صلح و ثبات در خاورمیانه موجود است.
Peace between Israelis and Palestinians is a national interest for the United States.
صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها جوابگوی منفعت های ملی ایالات متحده است. امروز ما امکان واقعی داریم که به پیشرفت موفق شویم. این برای فردای مصالحت آمیز خاورمیانه آزاد چون آب و هوا ضرور است و کسی به شکست در این راه باور ندارد. ما موفق خواهیم شد. جانب ها تا کجا جدی بودن هدف های خود و آمادگی برای اجرای عهده‌داری هایشان را نمایش دادند.
showed their strong commitment that they intend to do so.
با گفته کارشناسان، ایالات متحده و گروهی بزرگ کشورهای عرب باری دیگر تمام نیروی خود را برای ختم یکی از طولانی ترین نزاع‌ها در خاورمیانه روانه کردند. و یکی از عامل‌های تحریک دهنده نگرانی کشورهای عرب از گسترش نزاع میان اسرائیل و فلسطین و به افزایش افرادگرایی در سرتاسر خاورمیانه مساعدت کردنی آن بود. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی یکی از شرکت کنندگان نشست آناپولیس ابراز داشت که رکود در روند صلح خاورمیانه افزایش ایدئولوژیک افرادگرایی را به دنبال داشت. از سوی دیگر با گفته کارشناسان منطقه کشورهای عربی را نگرانی ها از تقویت نیروی ایران به آناپولیس آورده است. دانیل گیلرمن سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد نیز در صحبت با شبکه تلویزیونی رویترز به این نکته اشاره کرد.
اون چی ما امروز در آناپولیس میبینیم در حقیقت پشتیبانی برادران عرب از روند صلح در مقابل خطر واقعی در سیمای ایران را نشان میدهد که رئیس جمهوری وسواسی و یواگوی آن هولوکاست را رد کرده خود یک هولوکاست دیگر آماده میکند.
یک مشاوری هیئت فلسطین در مذاکرات آناپولیس بدون افشای نامناسبش به نشریه نیویورک تایمز گفته است عرب ها نه به آن خاطر اینجا آمدند که یهودی ها و یا حتی فلسطینی ها را دوست می دارند. آنها برای آن آمدند که به یک اتحاد استراتژیک با ایالات متحده علیه ایران ضرورت دارند. بیشتر کشورهای سنی مذهبی عربی از آن نگرانند که کمک ایران به شیعه های عراق نفوذ تهران بالای بغداد را افزایش خواهد داد. همسایه های ایران از جمله عربستان سعودی از آن در استرامند که بالا روی نفوذ شیعه ها در عراق شیعه مذهب های دیگر کشورها از جمله خود عربستان سعودی را به تلاش دریافت قدرت سیاسی تحریک می دهد. مقامات ایران که به کنفرانس آناپولیس دعوت نشده بودند این نشست را چون تهدید جدی به منافع کشورهای عرب ارزیابی کردند. دیروز غلام حسین الهام سخنگوی حکومت ایران از کشورهای عربی خواست که به سازش با اسرائیل راضی نشوند، زیرا این سازش به گفته او کشورهای عرب را فقط بدنام خواهد کرد. همزمان تهران از آن اظهاری نگرانی کرده است که سوریه، یکی از همپیمانهای ایران و دیگر از پشتیبانهای حزب الله نیز در نشست آناپولیس شرکت داشت. دمشق تشریح کرد که این تصمیم بعد بر روزنامه نشست وارد شدن موضوع برگردانیدن تپه های هالند به سوریه گرفته شده است. اخیراً ایران اعلام داشت که در نزدیکترین فرصت نشست 10 گروه مختلف فلسطینی را در تهران دایر خواهد کرد. این گروه ها با گفته مقامات این کشور واقعاً هم از منفعت های فلسطین پشتیبانی میکنند. در آناپولیس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و سروزیر اسرائیل اهود اولمرت تصمیم گرفتند که تا آخر سال 2008 طرح بنیادی دولت مستقلی فلسطین را تهیه میکنند. جانبها همچنین در مورد ماه 2 بار دایر کردن ملاقات به موافقه رسیدند.
در حالی که در آناپولیس آمریکا کنفرانس صلح خاورمیانه ادامه دارد و درباره نتیجه های آن سخن گفتن هنوز زود است، یک مرکز مطالعاتی با نام پیو ریسرچ سنتر یا مرکز مطالعات پیشگویی ها در کشورهای خاورمیانه نظرخواهی انجام داده است. بسیاری از پرسیده شدگان به سوال در این باره که آیا آنها به صلح میان اسرائیل فلسطین و همزیستی مردمان این دو کشور باور دارند جوابهای همسان ندادند. مثلا اکثر پرسیده شدگان در فلسطین و مصر و اردن و کویت گفتند دشواری های میان اسرائیل و فلسطین همچنان باقی خواهد ماند. درباره جزئیات بیشتر این نظرخواهی همکاری ما میرزای سلیمپور گزارش می دهد.
در حالی که رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست آناپولیس جهت شروع بلافاصله مذاکرات که تا پایان سال آینده رسیدن به قرارداد صلح خاورمیانه را به هدف دارد توافق کردند، نظرسنجی انجام داده مرکز مطالعات پیو هاکیس که اکثر مردم در این منطقه داغ جهان همچنان به دورنمای همزیستی آسایشته اسرائیلی ها و فلسطینی ها شبهه داشتند. 77% فلسطینی های پرسیده شده، 80% مصری ها و همینطور 78% در اردن امکانی به صلح و آشتی رسیدن اسرائیل و فلسطینی ها را بعید دانسته، تنها 61 پرسیده شدگان در این سرزمین ها صلح خاورمیانه را امری ممکن ارزیابی کرده اند. بنابر نتایج نظرسنجی مرکز مطالعات پیو در اسرائیل 61% مردم در مورد ختم نزاع با فلسطینی ها خوشبین بوده، اما 31% به این باور زیاده نداشته اند. این در حالی است که بیش از 60% مردمی پرسیده شده در جریان نظرسنجی مرکز پیو در آمریکا و کانادا و بریتانیا و بیش از 80% در آلمان و فرانسه باور داشتند که بالاخره بین اسرائیل و فلسطینی ها صلح و آشتی به دست خواهد آمد. فیصد مردم نخوشبین در این مسئله در غرب تنها از 11-27% را تشکیل می داده است. و اما در بسیاری از کشورهای اروپایی میزان خوشبینی به آینده صلح خاورمیانه در مقایسه با 4 سال پیش به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. نظرسنجی انجام داده مرکز مطالعات پیو همچنین حاکی است که یک بخش اعظمی پرسیده شده ها در خاورمیانه ایران را بخصوص به محض تلاشش جهت دست یافتن به تولید سلاح‌های هسته‌ای تهدید افزاینده به ثبات منطقه می‌دانند. در اسرائیل اکثریت کلی پرسیده شدگان بر اضافه ایران گروه‌های تندروی حماس و حزب الله را تهدید به امنیت کشور خود ارزیابی کرده‌اند. اما در کشورهای عربی همجوار با اسرائیل و همچنین در سرزمین‌های فلسطینی اکثر پرسیده شده ها از سوی اسرائیل و قسمان از جانب آمریکا احساس خطر می‌کرده‌اند. 86% در مصر، 81% در اردن، 74% پرسیده شده ها در لبنان و 60% فلسطینی ها اسرائیل را منبع خطر به سرزمین خود خوانده‌اند. 48% پرسیده شده ها در فلسطین و 39% در مصر همین طور آمریکا را منبع خطر نام برده‌اند. در اسرائیل 37% سیاست واشنگتن در قبال منطقه را منصفانه خوانده، 42% گفتند آمریکا در خاورمیانه از اسرائیل حمایت میکند. ولی به باور 13% اسرائیلی های پرسیده شده در جریان نظرسنجی مرکز مطالعات پیو، آمریکا برعکس پشتیبانی فلسطینی هاست. و اما در خود آمریکا 34% سیاست های کشور در خاورمیانه را منصفانه، 27% به فایده اسرائیل دانسته و همگی 8% گفتند که آمریکا در منطقه از فلسطینی ها پشتیبانی میکند.
با این حال تنها از 3 تا 7 درصد پرسیده شدگان در کشورهای عربی و تنها 2 درصد فلسطینی ها سیاست آمریکا در خاور میانه را منصفانه دریافته و اما از 86 تا 91 درصد پرسیده شده ها در جریان نظرسنجی مرکز مطالعات پیو در کشورهای عربی و 90 درصد در سرزمین های فلسطینی گفتند که آمریکا صراحتا از اسرائیل پشتیبانی میکند. و اما تنها 10 درصد فلسطینی ها امریکا را در این امر که تا حال دولت مستقل فلسطین تأسیس نیافته است مقصر می دانند. تقریبا نصف فلسطینی های پرسیده شده این گناه را بر دوش اسرائیل بار کرده اند. و این در حالی است که 64 درصد در اسرائیل گفتند ناکامی در این امر با عیب خودی فلسطینی هاست.
نتیجه های نظرخواهی مرکز مطالعات پیشگویی ها در خاورمیانه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
تصمیم شورای فدراسیون روسیه درباره روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور از امروز به اعتبار پیدا کرد، زیرا این تصمیم در روزنامه حکومتی روسیه گازتا به نشر رسید. طبق این تصمیم 2 مارس سال 2008 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
ادامه برنامه. در تاجیکستان افزایش نرخ بنزین امروز نیز ادامه داشت. بهای 1 لیتر بنزین از 3 سومانی به 4 سومانی و 50 درم در دوشنبه و نواحی اطراف آن رسیده است. کرایه راه در مسافربرها به مراتب افزوده است. این در حالی است که یک هفته پیش 1 لیتر بنزین به 2 سومانی و 80 درم فروخته می شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
مقامات مسئول تاجیکستان میگویند که امکان تنظیم نرخ بنزین و نظارت وضع موجود در رابطه با مواد سوخت در کشور را ندارند. نجم‌الدین مرزایف رئیس شرکت نفترسان در صحبت روبرو اما بدون میکروفون گفت که بالا و پایین رفتن بهای مواد سوخت تحت نظارت آنها قرار ندارد، زیرا در تاجیکستان مواد سوخت استحصال نمی‌شود و اصلا از خارج وارد می‌گردد. زمانی که ما به نقطه‌های فروش مواد سوخت پایتخت آمدیم، ماشین‌های قطار و راننده‌های بی‌ضابطه را می‌دیدیم که دست می افشاندند و لا علاج با نرخی از 4 تا 4.5 سومانی که مصادف با 1.5 دلار آمریکایی است روزی می شدند. حالا با قبل راننده های مسافربری دولتی و هم افرادی الهیده اکثر استگاه های سوختگری دوشنبه به دلیل کمبود بنزین فروشی آن را متوقف کردند. نجم‌الدین مرزایف رئیس شرکت نفترسان گفت که اصل قضیه بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی و همزمان ایجاد محدودیت برای صادرات این نوع مواد سوخت از کشورهای روسیه و قزاقستان است. رئیس شرکت نفترسان افزود فعلا روسیه و قزاقستان از مهمترین صادرکننده مواد سوخت برای دولت تاجیکستان محسوب می شوند. اما کارشناسان می گویند بهانه ایجاد محدودیت برای صادرات بنزین از روسیه و قزاقستان تقدری مینبعده، ولی ناروشنی بهای دلار در نسبت یورو و روبل روسی است. این گروهی کارشناسان می گویند از حالا پیشگویی کردن غیر امکان است که ارزش بنزین در کشور باز هم بالا خواهد رفت یا پایان. شاید تا ختم معرکه انتخابات رئیس جمهوری روسیه به قبل آنها این مشکل حل نشده باقی ماند، زیرا هنوز روسیه مقرر نکرده است که مواد سوخت این کشور را با دلار به سودا گذارد یا با روبل روسی، در حالی که در این کشور بهای دلار روز تا روز پایان می رود. ایده دیگر از کارشناسان میگویند که قیمت بنزین در تاجیکستان باید در 3 ماه پیش برابر افزایش قیمت نفت در بازار جهانی از 70 تا 96 دلار آمریکایی باید گران میشد. اما شرکت گازپروم روسیه که برای هر ماه تقریبا 6000 تن مواد سوخت از قبیل بنزین را به تاجیکستان وارد میکرده است، نرخ بنزین را همانا در یک سطح قرار داشته اما به مورد بالا میبرده است. با ادعای مسئولین شرکت نفترسان، شرکت روسی گازپروم صادرکننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان حالا انتقال بنزین را به کشور کم کرده است که در نتیجه سطح واردات بنزین به تاجیکستان پایان رفته بهانه بالا روی قیمت بنزین شده است. هرچند تا کنون مقامات رسمی دولت تاجیکستان و رسانه‌های حکومتی پیرامون بالا روی به سابقه بهای بنزین تشریح و تفسیر هم ندادند، اما منابع نزدیک به آنها افزودن قیمت بنزین در تاجیکستان را به افزودن قیمت نفت در بازار جهانی ربط می‌دهند. این هم در حال است که روز چهارشنبه 28 نوامبر قیمت یک برل یا یک بشکه نفت در بازار جهانی از 96 دلار آمریکایی به 94 دلار پایان رفت، ولی قیمت بنزین در استگاه های سوختگری دوشنبه از 4 سومانی و 10 درم تا به 4 سومانی و 50 درهم رسید. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان میگوید بهانه بالا رفتن بهای بنزین در کشور به اشکال های گمرکی نیز بستگی دارد. به گفته وی این وزارت یک کمیسیون ویژه تاسیس داده است که بهای بنزین را در حدود تاجیکستان تنظیم میکند.
اینچنین بعضی کشورها پرداخت های گمرکی را برای صادرات مواد نفتی زیاد نمودند. غیر از این اون انداز یا مالیات اکسیزی که برای واردات مواد نفتی گرفته می شود اون با یورو است. از همین خاطر با سبب بالاروی قیمت یورو این هم به بالاروی نرخ ها تاثیر کردن و از سبب از همه آخرش البته بعضی چون حادثه هم بودن که بعضی شرکت ها اون قاعده های قانون های ضد منیپولی را اجرا نمی کردن رعایت نمی کردن از همه این سبب های هستن که باعث قیمت شوی نرخ ها شدن.
غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان بود. در همین حال خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید که تا شروع ماه نوامبر از روسیه و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان به کشور 199 هزار تن بنزین وارد شده است که 82 هزار تن آن به افراد علاهیده تعلق میگیرد. ضمناً تاجیکستان از کشورهای خارجی برای برآورده ساختن نیازهای خود حدود 400 هزار تن مواد سوخت وارد میسازد و انتظار میرود که این طلبات در سال 2008 به 600 هزار تن برسد. اما در منطقه دیگر تاجیکستان ولایت سوخت حالا یک لیتر بنزین 3 سومانی و 30 درم ارزش دارد، زیرا در این منطقه گفته میشود اکثر ماشین ها با گاز حرکت میکنند. در منطقه شرقی و جنوبی تاجیکستان یک لیتر بنزین به 4 سومانی برابر است. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه افزایش قیمت بنزین در تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان، الماس آتمبایف اجرا کننده وظیفه نخست وزیر این کشور را از مقام برکنار کرد. این در حالی است که تقریبا بعد از 3 هفته دیگر یعنی 16 دکبر در قرقیزستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. حزب سوسیال دموکرات آتمبایف در این انتخابات یکی از رقیبان اصلی حزب رئیس جمهور یعنی حزب اقجول می باشد. اسکندر بیگ ایدرالیف معاون نخست وزیر اجرا کننده وظیفه نخست وزیر تعیین شده است. درباره انگیزه های برکناری الماس آتمبیکوف از مقام اجرا کننده وظیفه نخست وزیر از بیشکک همکاری ما میر اسرار فرغانی گزارش می دهد.
روز چهارشنبه قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان نخست وزیر کشورش الماس آتمبایف را به استعفا فرستاد. پرزیدنت باقیف ضمن سخنرانی آتمبایف را از چهره های مسئولیت شناس مخالفین ارزیابی کرد. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید ما دیدیم و اکنون میدانیم که مخالفین هم مختلف میشودند و افسود گروه اول میخواهد کاری را انجام دهد که به منفیت مردم کشورش باشد، ولی گروه دوم فقط به انتقاد حکومت مشغول است. پرزیدنت افسود ولی در فعالیت مشترک با الماسبیگ آتمبایف آنها ثابت نمودند که رشد کشور در مد اول می ایستد و آتمبایف هرگز شوقمند اشغال کردن مقام بلند حکومتی نیست. با گفته پرزیدنت باقیف در این دوره الماسبیگ آتمبایف به یکی از اربابان نمایان دولتی تبدیل یافت و بعد استراحت و حتما به کار دولتی خواهد برگشت. رئیس جمهور قرقیزستان نخست وزیر سابق کشورش را با نشان دولتی دانکیار سرفراز نمود، اما به استعفا فرستادن اجرا کننده مقام نخست وزیر قرقیزستان در میان نمایندگان دایره های سیاسی این کشور سر و صداهای مختلف به بار آورد. عظیم‌بیگ بکنظرف دپوتات سابق پارلمان میگوید الماسبیگ آتمبایف را قبلا آگاه کرده بود که پرزیدنت حتما وی را از مقامش برکنار خواهد کرد. با گفته موصوف دو کرسی را اشغال کردن یک نفر امکان ناپذیر است و آتمبایف میبایست یا در مقام نخست وزیر میماند و یا به معرکه انتخاباتی روی می آورد. تیمیر سریف یکی از پیشوایان مخالفین اظهار کرد که نخست وزیر سابق وظیفه خود را انجام داد، به این دلیل برای واقف شخصی نالازم شده ماند و به استعفا فرستاده شد. ایدل بیسالف کاتب مسئول حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان به رادیوی آزادی گفت محض افزایش اعتبار اتمبایف در میان مردم کشورش و بالا رفتن نفوذ حزب آنها که الماس اتمبایف از پیشوایان آن محسوب می شود سبب اساسی به استعفا فرستادن او گردید.
Жер-жерлерде Атамбаевтин күндөн-күнгө өсүп бараткан рейтинги, биздин СДПКнын социал-демократтардын рейтингин тоже ошолардан чочуланышып, бүгүн мына отставкага жөнөтүп атышат.
Вай афсот ки гузашта азин нахост вазир пешин бо президент ошкоро гуфтугу мекард ва масалаҳоро тарзе ба миён мегузошт ки раиси ҷумҳурро дар вазъияти ногувор қарор медод. از این لحاظ حزب سوسیال دموکرات به استعفا فرستادن الماس اتمبایف را از مد نظر دور نمی گذاشت. ایشنبای عبدالرزاقف یکی از اربابان دولتی قرقیزستان می گوید به سر قدرت آمدن الماسبک اتمبایف 8 ماه قبل یک حالت غیر طبیعی را می ماند و افسود اتمبایف همچنین در یک حالت غیر طبیعی به استعفا رفت. آقای عبدالرزاقف می گوید وضعیت روی کار آمده است که تمام قدرت به دست یک نفر پرزیدنت واقف گذرد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
برکناری الماس اتمبایف از مقام اجرا کننده وظیفه نخست وزیر قرقیزستان. شنوندگان گرامی، با این گزارش ما به نیمه دوم این ساعت برنامه ما نزدیک شدیم و یادآوری میکنیم که در قسمت دوم این ساعت گزارش های زل رو به شما پیشکش میکنیم.
سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود را در باره رشد بشری در سال 2007 به نشر رساند.
جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از سمت نظامی خود استعفا داد.
قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان دو کودک تاجیک را در ناحیه شوراباد ولایت ختلان گروگان گرفتند.
شنوندگان گرامی، این مطالب و مطالب دیگر را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش میکنیم.
عاشقانی واسل بر من دعا گو
شنونده مجله شامگاه 28 نویبر سال 2007 میلادی از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. تاجیکستان از کشورهای به شمار می رود که میزان فوت ساکنانش در میان کشورهای دیگر خیلی بلند است. طبق گزارش ها در آزمری مردم تاجیکستان 17 سال پایین تر از ساکنان اروپا می باشد. مقامات بهداشتی تاجیکستان آمار دقیق از کدام مریضی ها بیشتر فوتیدن آدمان را نشر نکردند. اما سازمان های بهداشتی بین المللی می گویند در کشور مریضی های مربوط به اجتماعیات و حالت های روحی و روانی بیشتر رشد کردند. تفصیلات موضوع را در گزارش همکارم برات یوسفی می شنویم.
بر طبق اطلاع کمیته آمار تاجیکستان میزان مرگ و میر در میان 1000 نفر ساکنان کشور بیشتر از 26 نفر را تشکیل می‌داده است. معلومات اخیر نشر کرده این کمیته بران است که حساب میانه دراز عمری ساکنان این کشور برابر به 66 سال بوده است و اما تحقیقات سازمان جهانی تندرستی میگوید ساکنان تاجیکستان به حساب میانه نزدیک 55 سال عمر می‌دیدند. بر طبق معلومات این سازمان مردم تاجیکستان از ساکنان کشورهای اروپا تقریبا 17 سال کمتر عمر می‌دیدند. تحقیقات ها نشان می‌دهند که هرچند سالهای اخیر در تاجیکستان میزان با سرعت رشد اقتصادی به نظر می‌رسد و خدمت رسانی طبی در کشور رایگان است، اما این به بلند شدن سطح معیشت مردم تأثیر زیاد نگذاشته است. در برابر این مریضان برای دریافت تبابت خوب باید سرمایه بیشتر را خرج کنند که برای اکثر مردم کشور این چنین سرمایه دست نارس است. و همزمان با این در اکثر موارد سبب فوتیدن ساکنان تاجیکستان در اسناد طبی ثبت نمی شود. اما در برابر این معلومات منابع بهداشتی کشور اشارت بر آن می کنند که در تاجیکستان فوت آدمان با مریضی های سرایتی زیاد بستگی ندارد. مقامات بهداشتی تاجیکستان در سالهای اخیر از افزایش مریضی های مربوط به عضوهای شریانی زیاد صحبت می کنند که نیز فوت آدمان از این مریضی ها بلند است. معلومات سازمان های بهداشتی بر این است که در سال گذشته 2006 تقریبا 15,000 ساکنان تاجیکستان از مریضی های مربوط به شریان فوتیده است که علت های اصلی آن در برابر جنبه های بهداشتی سطح پایین داشتن اجتماعیات مردم بوده است. حسین رحمانوف معاون سرطبیب مرکز جمهوریوی مریضی های قلب میگوید علت اصلی افزایش مریضی های مربوط به قلب و شریان ها کم توجهی مردم به سلامتی خود آنها و در لحظه های اولی خروج این مریضی ها صرف نظر کردن از کمک طبیبان می باشد.
مثلا در سال 2006 در مرکز ما 75 فوت به قلب گرفته است از بیماری شیمی دل. برای چی قدر ما گوییم که در مقدار مرکز جمهوریوی بیماری دل که 8192 قدر این قدر نسبتاً مقدار بیماریش میویدیل فوتیدن چون که بیماران در حالت وزنین و دیر بیستری کرده میشوند. توانوکی بیماران ما توانوکیشون نسبت سلامتیشون پست است. مثلا با درمانگاهی که سلامتی در شهر هستند، در مرکزهای نویوی هستند، در اونجا متخصصان دلشناس هستند، لیکن امین شخصانی که گرفتار بیماریش میویدیل هستند نه همشون با اونها مثلا مراجعه میکنند.
حسین رحمانوف معاون سرطبیب مرکز جمهوریوی مریضی های قلب. معلومات سازمان های بین المللی بهداشتی بر این است که بیشتر از 40% ساکنان تاجیکستان از مریضی های راه های نفس کشی اذیت می کشند که در رابطه فوت آدمان از این مریضی ها نیز زیاد به مشاهده می رسد. این منابع می گویند تقریبا هر سال 3000 نفر ساکنان تاجیکستان از این قبیل مریضی ها می فوتند. اما در مورد افراد نشئه‌مند، استفاده برندگان تماکو و همچنین سوء استفاده از نوشاکی های اسپریتی در تاجیکستان معلومات مشخصی وجود ندارد. در تاجیکستان همچنین افزایش فوت آدمان به صورت مرگ غیر طبیعی، صدمه، کشتار و فاجعه ها می افزاید و آمارها بر این است که تقریبا 22% ساکنان در سال گذشته از این قبیل حادثه ها زیان دیدند و حدود 1500 نفر جان خود را از دست. حبیب الله منور، سخنگوی ریاست بازرسی دولت اوتوموبیلی تاجیکستان میگوید یک علتی در صدمه ها فوتیدن آدمان افزایش نقلیات بلند سرعت و نامطابقتی جاده های کشور به استفاده از این گونه نقلیات می باشد.
از اول سال جاری اینجانب در راه های افتومیگر جمهوری 1610 نقش نفراتی به خیلی گرفته شده. بر اثر آنها 420 نفر به هلاکت رسیده. 1870 نفر جراحات گوناگون جسمانی برداشتند. نسبت به همین دوره سال گذشته 251 نقش نفراتی زیاد. 26 هلاک شدگان و 293 نفر جراحات برداشتگان زیاد به خیلی گرفته شده.
حبیب الله منورف سخنگوی ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان. اما این هم در حالی است که مقامات بهداشتی تاجیکستان اعلام داشتند که در سالهای اخیر میزان مرگ و میر ساکنان تاجیکستان تقریبا 1.4% کاهش یافته است. با اعتقاد امون الله غایبوف دکتر علوم طب و کاتب مرکز ملی هماهنگسازی مبارزه با مریضی های ایدز سیلوا ورجا بیشتر از 90 درصد فوت ساکنان تاجیکستان به عوامل اقتصادی بستگی ندارد. با گفته او زیرا در سالهای اخیر تأثیر عوامل روانی، اکولوژی و اجتماعی به سلامتی آدمان کمتر شده است. به نظر آقای غایبوف در تاجیکستان با علت فعال نبودن بیشترین کارخانه های بزرگ صنعتی پرتاب گازها به محیط زیست نیز کاهش یافته و همچنین استفاده مواد کیمیاوی در بخش کشاورزی از جمله پنبه پروری به طور بی‌سابقه پایین رفته است. این در حالی است که مقامات وزارت بهداشتی تاجیکستان بر این است که برای کاهش بیشتر میزان فوت ساکنان کشور تهیه مجموعه برنامه های مبارزه با عوامل فوت آدمان و مخوف و سلامتی ضرور است. همچنین معتقدند که در رابطه باید میزان قشاقی در کشور خیلی کاهش داده شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش مرگ و میر ساکنان تاجیکستان.
سازمان ملل متحد گزارشی سالانه خود را درباره رشد بشری در سال 2007 به نشر رسانده است. این گزارش 175 کشور عضو سازمان ملل متحد را در بر می‌گیرد. در این گزارش 17 کشور از جمله عراق و افغانستان و سربستان و مونتنگرو یا چرنگوریا شامل نشده اند. در گزارش کنونی ایسلند مقام اول را گرفته است. نروژ که در گزارش سال پیش مقام اول را داشت حالا در زینه دومی جدول قرار دارد. همچنین استرالیا و کانادا و ایرلند با سطح بلند زیستی خود در گروه 5 کشور اول قرار دارند. ولی تاجیکستان امسال در زینه 122 جدول قرار دارد. چرا؟ همکار ما سفرگلی عالمی درباره واکنش تحلیلگران تاجیک در این باره چنین گزارش می دهد.
اهالی تاجیکستان بر اساس گزارش سالانه برنامه رشد سازمان ملل متحد نسبت به کشورهای دیگری عضو جامعه مشترک المنافع فقیرترین دانسته شده است. بنا به معلومات مرکز اطلاعاتی سازمان ملل متحد، گزارش امساله سازمان مزبور بر اساس پیامدهای تغییرات اخیر فضای رشد انسانیت در جهان، خصوصا سطح اجتماعی اهالی کشورهای مختلف، وضع بهداشتی، سطح معرفت و فرهنگ مردم، سطح جنایتکاری و حفظ محیط زیست تهیه شده است. اما وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان به چنین خلاصه برنامه رشد سازمان ملل متحد اید به وضع اجتماعی اهالی کشور چندان موافق نیست. سیما محبت و اجرا کننده وظیفه مدیر بخش اجتماعی و آیله و کودک وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت طی سالهای اخیر حکومت کشور در امر اجرای برنامه های مربوط به کاهش فقر و حفظ اجتماعی اهالی تدبیرهای زیادی اندیشیده است.
از روزی که دولت موسوی 25 شده است، 25 بار نفقه زیاد وزیده است. 25 بار. برازی که باز فرمان پریزیدنت از 1 اپریل اوید زیاد نمودن نفقه اجتماعی شخصانی که عموما سابقه کاری ندارن آنها. با این گروه آدمان داخل می شوند که معیوبان از سن کودکی هستند. با بغیر از این شخصانی هستند که سابقه کاری عموما ندارند. نفقهشون به 50% حد اقل نفقه مهنتی تعیین کرده شده بودند و همین 50% زیاد شد.
سیما محبت و اجرا کننده وظیفه مدیر بخش اجتماعی و آیله و کودک وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان صحبت می کرد. و اما تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که نشاندادهای برنامه رشد سازمان ملل متحد در رابطه با وضع زندگی ساکنان تاجیکستان موافقت می کند. مریم دولت و کارشناس مستقل.
اما گونه به هایی که سازمان بین الخلقی به وضع این اون کشور می دهند چیزی تصادفی نیست و در اساس تحقیقات عادتا این گونه به ها معین کرده می شود. و تا چند دوزه در کشور ما واقعیت دارد. متاسفانه من کشور ما برای دیگر در دوره گذاریش در وضع قرار دارد که دارایی مردم یک یک بار نابرابر تقسیم می شود. یعنی هم قشر کمبزاد می افزاید. یک قشر دیگر یک یک بار ثروتمند. و این وضع در کشور ما هم خیلی به سرعت همین.
خانم دولت و میگوید یکی از علتهای اصلیه که در راه رشد اجتماعی مانعه های جدی ایجاد میکند فساد و قوم سالاری بوده است.
چیزی مثلا بسیار دشتنگیزه که در کشور ما رو عقب میکسد این کروپسی است. در ما با خشته بارچگی و من نمیدونم محلگروی و غیر و غیر چیزی زیادی هستن که اومیخته با کروپسی حرکت قانون رو خیلی خیلی ضعیف میگردونن و پایموشتن حقوق رو باوجود میارن.
مریم دولت و کارشناسی مستقل بود. بر اساس گزارش برنامه رشد سازمان ملل متحد از کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع، اهالی قرغیزستان و ازبکستان در قیاس با تاجیکستان وضع اندکی بهتر داشتند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش تحلیلگران تاجیک به موقعیت تاجیکستان در جدول رشد بشری سازمان ملل متحد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه برنامه خبری امروز جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان از مقام نظامی خود یعنی از مقام فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان استعفا داد. مراسم استعفای وی در ستاد ارتش پاکستان در راولپندی برگزار شد. پرویز مشرف این مقام عالی نظامی را به جنرال اشفاق کیانی رئیس خدمات کشف ارتش داد. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش خود میگوید اکنون پرویز مشرف میتواند به عنوان یک شهروند غیر نظامی کشورش یک روز بعد از این استعفا یعنی پگاه برای آغاز فعالیت ریاست جمهوریش سوگند وفاداری یاد کند.
پرزیدنت پاکستان جنرال پرویز مشرف خلاف انعنه های قبول شده عمل نموده مراسم انتقال قدرت نظامی را نه در پشت درهای بسته بلکه در مظهر آن با اشتراک روزنامه‌نگاران برگزار کرد. روز چهارشنبه در پایگاه نظامی شهر راولپندی جنرال مشرف از مقام فرمانده ارتش پاکستان به نفع وارث انتخاب نموده‌اش جنرال لیتنانت اشفاق کیانی سابق رئیس خدمات کشف پاکستان دست کشید. کیانی 52 ساله در سالهای 80 قرن گذشته یاور نظامی سروزیر همان وقت خانم بنظیر بھوتا بوده است. ماه اکتبر پرزیدنت مشرف کیانی را معاون فرمانده ارتش پاکستان تعیین کرد. در مراسم انتقال صلاحیت پرزیدنت مشرف اظهار امید نمود که تحت فرماندهی کیانی ارتش پیشرفت خواهد کرد. پرزیدنت پاکستان همچنین باور دارد که ارتش با کیانی صداقت نشان می‌دهد.
من آج 40 سال اس وردی میں رہنے کے بعد
من بعد 40 سال خدمت لباس نظامی را کنار میگذارم. ارتش حیات من است. این ارتش احساس من است. من این ارتش را دوست میدارم.
اس فوج سے میں نے محبت کی ہے.
با این مراسم حاکمیت مطلق مشرف به پایان میرسد. سال 1999 مشرف در جریان یک تبدلات نظامی بدون خونریزی سر قدرت آمده خود را رهبر حاکمیت اجرایی پاکستان اعلان نموده بود. استعفای مشرف زیر فشار مخالفین به وقوع پیوست. هفته های اخیر آنها اصرار می‌ورزیدند که با استفاده از مقام رهبر ارتش و اعلان وضع فوق‌العاده مشرف سعی دارد نفوذش بالای حکومت را حفظ نماید. مشرف وضع فوق‌العاده را همچون فرمانده ارتش جاری نمود. حالا او این صلاحیت را به پرزیدنت انتقال داد. یعنی در وضع کنونی زمام قدرت ملکی و نظامی در دست او باقی می‌ماند. کارشناسان می‌گویند در طول 5 سال ریاست جمهوری مشرف با دستگیری ضعیف در بین مردم، افرادگرایی اسلامی در حال توسعه و ناآرامی های سیاسی داخلی مواجه می شود. شهید سعدالله خبرنگار روزنامه انگلیسی زبان نیوز پاکستان در شهر لندن می گوید سرنوشت مشرف به موقع گیری ارتش وابسته خواهد بود.
ضربه اساسی سیاسی این خواهد بود که او دیگر فرماندهی ارتش نیست. از این روز سوال خلق شد که تا کدام حدود نظامیان از مشرف پشتیبانی میکنند. میتوان تخمین زد که تا تعیینات اخیر او از دستگیری پوره ارتش بهره‌مند بود. او سرباز اصلی دست بالاست. او را در ارتش دوست میدارند. در طول 8 سال رهبری او از ارتش خوب نگهبانی نمود. همچنین منصبداران ملکی هم از مشرف پشتیبانی میکنند.
با این فکر شهید سعدالله روزنامه‌نگار معروف پاکستانی احمد رشید موافق است. رشید ایلاوه میکند تسلیم فرماندهی ارتش به کیانی امکان میدهد که نیروهای مسلح به مبارزه با جنگجویان پشتیبان از طالبان توجه بیشتر نشان دهند.
Clearly the army has been leading the fight against terrorism and that will
واضح است که ارتش مبارزه با تروریسم را رهبری میکند و تغییر نمییابد. من باور دارم که توقف روی نخواهد داد. اصلا بحران سیاسی پاکستان از آن سرچشمه میگرفت که مشرف در سرش دو کلاه دارد. او هم پرزیدنت بود و هم فرماندهی ارتش. همین بحران سیاسی باعث شده بود که مشرف به جنگ با تروریسم توجه ضروری نشان نمیداد. با عقیده من اکنون فرمانده ارتش پورا متوجه جنگ با افراطگرایی خواهد شد.
این بود احمد رشید، روزنامه‌نگاری معروف پاکستانی. سابق سروزیر پاکستان خانم بی‌نظیر بھوتو از این اقدام مشرف قدردانی نموده است. یک منصبدار پاکستانی که نخواست نامش آشکار شود به خبرنگاران گفته است که احتمال حکومت تا انتخابات پارلمانی 8 ژانویه وضع فوق‌العاده در پاکستان را لغو نماید.
استعفای جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از مقام فرمانده کلی نیروهای مسلح این کشور. و دوباره برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. دین اسلام در مبارزه علیه بیماری ایدز یا سپید موضوع کنفرانس امروزه در شهر دوشنبه بود که به ابتکار سازمان غیر دولتی گل سرخ و شرکت علمای اسلامی تاجیکستان برگزار شد. 97% مردم تاجیکستان مسلمانند و پیرو رویه حنفیه می باشند. علمای اسلام که از موضع گیری این مذهب نسبت به مریضی های مربوط به اخلاق صحبت کردند، گفتند که تعلیم اسلامی می تواند یکی از راه های مقابله جامعه با بیماری ایدز یا سپید باشد. تفصیلات موضوع را از ذوالفقار اسماعیلیان، همکاری ما در دوشنبه می شنویم.
نپذیرفتن برخی از موارد تعامل بین المللی از سوی سنی مذهبان با اصول و شیوه های مبارزه علیه بیماری ایدز یا سپید موانع ایجاد کرده است. در حالی که علمای اسلام در تاجیکستان مبارزه علیه این بیماری را از اولویت فعالیت خود در جامعه می دانند و کنفرانسی که به ابتکار سازمان گل سرخ امروز در دوشنبه شهر برگزار شد به همین موضوع اختصاص داشت. سازمان گل سرخ به مبتلایان به بیماری ایدز یا سپید کمک می کند. بنا به آمار رسمی دولت تاجیکستان 827 نفر مبتلایان به این بیماری در این کشور به سر میبرند، اما به تخمین منابع مستقل تعداد مبتلایان به این بیماری نزدیک به 10,000 نفر است. علمای مذهبی سنی در اسلام استفاده از رفاله در جلوگیری از این بیماری را نمیپذیرند، به این دلیل که زنا در اسلام حرام است. علاوه بر این نکاح موقتی بنا به معیارهای شیعه مذهبان، نکاح صیغه را نیز مغایر به معیارهای مذهبی سنی و روایه حنفیه در اسلام میدانند. در این کنفرانس نیز حل این مشکل از سوی علمای دین ارائه نشد. برای مثال عمر علی نظروف معاون رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
هر یک مسئله و پرابلمی که در جامعه بشری از اول تا به آخر می شود، نه تر و نه خشک نیست که در قرآن گفته نشده باشد، و البته ترغیب دین مبین اسلام این نکاح هست و به واسطه نکاح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که ای معشر جوان ها شما ازدواج کنین، اگر که قدرت ازدواج نداشته باشین حتما باید که روزه گیرین.
به قول آقای نظروف، مردی که ماها یا سالها در مسافرت است برای فرو نشاندن شهوانیت باید روزه بدارد، اما به قول پزشکان که در این کنفرانس نیز شرکت داشتند، گرفتن روزه حل این مشکل نیست. با علاوه در صورت مدت طولانی نداشتنی روابط جنسی مرد یا زن میتواند به بیماری های مختلف از جمله پرستاتیت گرفتار شوند که از دست دادن شهوانیت مردی و مادری در آینده را بدنبال دارد. اما داوود خان اولایف استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان این واقعیت را نمیپذیرد و روزه داشتن را یگانه راه جلوگیری از بیماری ایدز خواند. داوود خان اولایف در این باره افزود:
سبب اساسی و این علاقه جنسی نامشروع است.
به عقیده استادان دانشگاه اسلامی تاجیکستان، تشویق و ترغیب ارزش‌های اسلامی در بین جوانان در مساجد یگانه راه جلوگیری از این بیماری است. در حالی که روابط بیان مذاهب مختلف در دنیا، ملیت و اقوام و کشورها جهانی شده است و تعامل روابط بین المللی در شرایط فعلی جایگزین رسوم منطقه شده است. به اعتقاد پزشکان، بدون پذیرش کلیه موارد، معیارها و تعامل روابط بین المللی، مبارزه علیه بیماری اسپید یا ایدز در منطقه و یا جمهوری مشابه تاجیکستان بعید به نظر می رسد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نقش دین اسلام در مبارزه علیه بیماری ایدز یا سپید.
و یک گزارش دیگر از خوجند داریم که به دین ربط می گیرد. همکار ما معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد. سال جاری حدود 700 نفر خواهشمندان نتوانستند به زیارت حج روند، زیرا آنها از میزان قبلا پیش بینی شده اضافی بودند.
بیش از 700 نفر ساکن سوغد به خواهششان برای اشتراک در مراسم حج جوابی رد گرفتند. شورای علمای دین ولایت سوغد میگوید امسال 1185 ساکن منطقه شمالی تاجیکستان در مکه مراسم حج را به جا خواهند آورد. در سال گذشته 2006 از استان سوغد 1300 کس در مراسم حج در عربستان سعودی اشتراک کرده بودند. عارف جان بیزایف، مدیر مدرسه اسلامی خوجند و از مسئولین سفر حج، در صحبت بدون میکروفون افزود که امسال تعداد خواهشمندان حج نظر به سال گذشته زیاد بودند، اما چون در مورد شماره زائرین تاجیکستان از قبل با عربستان سعودی به موافقه رسیده بود، بیش از 700 ساکن سوخت که به خاطر سفر حج اسناد ضروری را تهیه و به مسئولین حکومت‌های محلی و اداره شوراهای علمای سوخت پیشنهاد کرده بودند، جوابی رد گرفتند. سید میرزا حاجی‌زاده، یک ساکن ناحیه مسچاه، میگوید وی و مادرش که میخواستند امسال جهت گزاریدن حج به مکه سفر کنند، از جمله شخصانی هستند که خواهششان از جانب مسئولین پذیرفته نشد.
موافق فرمایش آنها ما حجت ها را درست کردیم و حتی بین ما هم شرطنامه هم بسته شد. ما خاطر جمع بودیم که ما را در روزهای نزدیک به این سفر مقدس گسل میکنند، لیکن صد افسوس که برعکس این واقعه صورت گرفت و امروز ما نمیدانیم که ما مبلغ های خود را کی میگیریم، چی میشود. من همراه مادرم بودم، $5,400 در اگر اینوست بانک سپریده بودیم.
اما در همین حال مسئولین سفر حج از حکومت سوغد و شورای علمای استان میگویند مبلغ های افرادی که جهت سفر حج به بانک ها سپرده اند به زودی به آنها برگردانیده خواهد شد. به گفته مسئولین شورای علمای سوغد، اولین گروه زائرین از سوغد در روز 5 دکبر با راه هوایی دوشنبه جده و باقی زیارت کننده ها از طریق راه هوایی خوجند جده عازم مکه خواهند شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و حالا به گوشه دیگری تاجیکستان می رویم، به ولایت ختلان. قاچاق مواد مخدر در دوران استقلالیت و بالای آن مشکلاتی که به سر تاجیکستان آورد، باز یک مشکل دیگر را نیز داشت که در موردش نه همیشه اطلاع کافی به دست می رسید. سخن از ربوده شدن و گروگان بردن شهروندان مرزنشین تاجیکستان از سوی قاچاقبران افغانستان می رود که آنچه در رسانه ها ذکر می شود این است: این حوادث بر اثر معامله بی‌برار قاچاقبران دو جانب مرز رخ می دهند. در گزارش همکارم ابوبکر فیضلی این دفعه از گروگانی دو کودک تاجیک سخن می رود. اینک این گزارش:
دو نفر ساکنان نابالغ استان ختلان از طرف اشخاص نامعلوم ربوده شده اند. این کودکان ساکنان دهه پروار ناحیه نزد مرزی شورا آباد می باشند که بنا به معلومات ساکنان این منطقه، یک گروه سلاح و دستان افغان که بر اثر عبور غیرقانونی مرز میان تاجیکستان و افغانستان وارد این دهه شده اند، این کودک های مکتب خان را با خود برده اند. سرداری منطقه مرزبانی مذکور پدپلکونیک نبیف در صحبت تلفنی این خبر را تایید کرد و گفت از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد و تا انجام شدن تفتیشات تفصیلات بیشتر منظور کردن نمی تواند. ماهینیسا شانزارو رئیس اتحادیه جمعیتی اختری بخت که وابسته با مسائل آدم ربایی کار میبرد، علت اصلی را بودن و یا گروگان گرفته شدن نابالغان را در مناطق نزد سرحدی داد و گرفت مواد مخدر میان شهروندان تاجیکستان و افغانستان دانست. با شانزارو افزود:
این خیلی حادثه ها در ناحیه شروبود شده و جای آن مواد مخدری که به صفت قرض به والدین داده شده بود و آنها در مدت معین آن را فروختن، قرض آنها را برگردوندن نتوانستن، حادثه هایی بود که زنان دختران آنها را به افغانستان انتقال کرده بودند. اخیرا مراتبا این حادثه سال 2004 صورت گرفته بود که زیاده از 20 نفر سربچگان به واسطه سرحد بدخشان به افغانستان انتقال کرده شده بودند.
این حادثه را بوده شدن شهروندان تاجیکستان از سوی شهروندان افغانستان حادثه اول نیست، در حالی که حمایه مرز میان این دو کشور در اختیار مرزبانان تاجیکستان قرار دارد. طبق به اطلاع ابراهیم عزیزف رئیس ناحیه شورا آبادی ختلان، بیش از 35 هزار هکتار زمین تاجیکستان از سوی مرزبانان حفظ نمی شود. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغانتپه.
گروگانی دو کودک تاجیک در دست قاچاقبران افغانستان.
ادامه مجله شامگاهی. آموزگار یا معلم در تربیت کودک در مکتب چه نقش داشته می تواند؟ در تاجیکستان اکثریت بر این نظرند که مکتب و معلم در توسعه جهانبینی کودکان از خردسالی میتواند نقش مهم داشته باشد. همکاری ما محمود شادی در ناحیه رشت این موضوع را با آموزگاران و ساکنان این منطقه در میان گذاشته است.
مشکلات روزگار، کمی معاش، در زندگی خود بهبودی ها را احساس نکردن باعث با آن شده که قسمتی از آموزگارانی ورزیده تا چند سال اخیر مکتب را ترک بگویند. اما همانا در مکاتب منطقه رشت میتوان با افراد واخورد که دل بستگی و محبت کار آموزگاری نگذاشته است تا آنها از مکتب کنار بروند. پیر محمد نازل شیف استاد صنف های ابتدایی 62 سال دارد و 40 سال این جانب به اطفال از 7 تا 11 ساله درس میگوید که در این دوام با گفته خودش بیش از 1000 نفر و خط و سواد آموخته است. این قهرمان گزارش ما گفت معلم اولین می تواند در تمام زندگی بعدی شاگرد خود نقش مؤثری داشته باشد، زیرا می گوید باید خشت اول تعلیم و تربیت درست گذاشته شود.
اگر خواننده با سواد نشود، خواندن رو یاد نگیرد، نوشتن رو یاد نگیرد، این برداشت معلم صنف ابتدایی گذاشتگی است. بنابر همین مسئولیت صنف ابتدایی نسبت به دیگر معلمان خیلی زیاد است. البته همه معلم صنف ابتدایی نمیشود، شده هم نمیتواند.
در همین حال نعمان جان رحمانوف استاد مکتب شمار یک شهرک غرب میگوید یک تفاوت هنر معلمی او این است که قریب همه شاگردانش خوشنویس با سواد و حاضر جواب بودند.
همراه نوزی شایف پیر محمد 7 سال در مکتب یک جای کار کردیم. درس های بسیار عجایب میگذرند، کوشش میکند که خوانندگان فعال باشند در درس. شاگردان او در درس هیچگاه خستگی را حس نمیکنند، آنها دائم کوشش میکنند که با سوال های معلم جواب دهند. بسیاری پدر و مادران کوشش و غیرت میکنند که فرزندانشان را به این معلم وابسته نمایند.
فعلا 78 نفر در دو بست از او سواد می آموختند. ستاره حکمتوه خواننده صنف 4:
ما سوال جواب کرده میتونیم، نوشته میتونیم، خونده میتونیم، نقش میگذارم برای همین. معلم گوش میداره، مینداره، مینیم، گپایشون رو گوش میگیره.
این در حالی است که پیر محمد نوزیر شویف با تاسف میگوید بسیار مشاهده شده است که شاگرد 4 سال زیر نظر او علم آموخته در صنف های بالایی دولت نارسوی متخصصان دانش های فرا گرفته را دیگر تقویت دادن نمیتواند.
تعلیم مانند زنجیر سربسته است. وقتی که خواننده از صنف 4 به صنف 5 میگذرد و در صنف 5 از سنهای دقیق متمتک، زبان مادری، زبان روسی، زبان انگلیسی، کدام از این معلم ها دریافت نشود، اگر دانش از همون فهم پراکنده می شود.
پیر محمد نازل شویف پدر 10 فرزند بوده، اگرچه او از نورسوی روزگار پیش ما شکایت نبرد، اما گفت 220 سومانی و یا معادل 63 دلار ماهانه می گیرد که طور معلوم در شرایط فعلی با این مبلغ تأمینات خانواده خیلی مشکل بوده است. یگانه عنوانی که این معلم داشته است علاچی معارف خلق بوده و اون رو هم در دوره سابق اتحاد شوروی برایش مناسب دانستند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنوندگان گرامی، با این گزارش از رشت برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در فراغ
و من فرهاد میلاد در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهبان شما.
شب خوش.
ماندی بر عشقم گردیدی بیگانه تا ماندی بر عشقم گردیدی بیگانه تا ماندی بر عشقم گردیدی بیگانه